أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از روز گذشته تفسیر سوره اعلا رو شروع کرده بودیم، نکات پیرامون اصل سوره و پیرامون تسبیح مطرح کردیم که البته گفتیم سابقا هم در ضمن آیات سوره نصر بحث تسبیح رو گفتیم. آیه اول سوره سبح اسم ربک الاعلا که دیروز هم یک لحظه به اشتباه سبحه خوندیم، دو نوع دیگه هم قرائت شده، خیلی با اون قرائت ما البته متفاوته. یک قرائتی سبحان ربی الاعلا قرائت شده، جای سبح اسم ربک الاعلا سبحان ربی الاعلا، و یکی هم قرائتی است که اتفاقا منسوب به امیرالمومنین سبحان الاعلا، یعنی سبح اسم ربک الاعلا هست سبحان الاعلا. حالا اینها قرائت ها البته خب کسایی که گفتند مرادشون قرائته، ولی بعضیا از باب اینکه میخوان بگن این مقدار اختلاف نمیتونه موجود باشه گفتن اینها بعضیاش تفسیره، ضمن اینکه اون قرائتی هم که به مولا الموحدین منسوبه سندی نداره، منسوبه به امیرالمومنین. سبحان الاعلا و سبحان ربی الاعلا. اما لغت اسم بر اساس قرائت مشهور که البته در روایات ما هم یادتون باشه همین تعبیر سبح اسم ربک الاعلا آمده بود، اسم از سمو دانسته شده، گفتن اصل اسم از سمو، سمو یعنی ارتفاع که لغت معروفش سماعه که ازش لغت اسم رو گرفتند، معنای ارتفاع گفت. علتش هم اینه که اسم محیط بر مسماست، مرتفع از مسماست، احاطه بر مسما داره، ولذا به نوعی میشه گفتش از مسما مرتفع تره و به این جهت گفتند اسم. حالا اگر بخوایم به روزگار خودمون تنظیر بکنیم، فرض کنید وارد این بقالی ها که میشید یه دونه چوب میزنن اسم شیء روش مینویسن، این ارتفاع داره دیگه، روی شیء قرار میگیره، اسم هم روی اشیاء قرار میگیره، به نوعی ارتفاع بر اشیاء داره. اما مرحوم آقای مصطفوی در تحقیق ایشون میگه که این اسم ربطی به سمو نداره، علی‌رغم اینکه لغویین عرب گفتند، چون سمو و اسم هر دو از لغت عبری آرامی و سریانی گرفته شده و سما که سمو باشه از شیما گرفته شده، در حالی که اسم از شما گرفته شده، یا دو تا مختلفن و شما بعد یا آخرش یا واو آخرش در عربی آمده تبدیل شده به سمیه یا سموه و بعدم شده اسم. البته وقتی به ثلاثی مزید میره تسمیه میشه، ولی وقتی سمای اسمو وقتی در ثلاثی مجرد سموه خونده میشه. برحالیشون احتمال پررنگی میده که اینها ربطی به هم ندارند و از دو منبع و مأخذ متفاوت اخذ شدند. اما در رابطه با اسم، خب اولا این نکته رو بگیم که تعریفش در ادبیات عرب گفتن چیزی که مظهر ذاته یا عنوان برای ذاته، یا عنوانی است برای صفتی از صفات ذات. اسم یک شیء یعنی یا چیزی که ذات رو اظهار میکنه یا عنوانی است برای ذات، یا گفتن عنوانی است برای صفتی از صفات ذات. و به این حساب اسم شامل چهار چیز میشه. اسم یک شی به بیانی هم شامل علم میشه که عنوان برای ذات، مثلا اسم امام صادق جعفر، هم شامل کنیه میشه چون عنوان برای ذات، ابو عبدالله اسمشه، هم شامل لقبش میشه که صادق باشه، هم شامل صفاتش میشه، مثلا میگیم امام، یا مثلا یه نفری بگه فرض بفرمایید که ابن رسول الله اگر تعبیر صفت بدونیم، یا علامه مثلا بگیم، آیت الله اگه بگیم در رابطه با مثلا امام هادی تعبیر به کار رفته، اینا صفات. من خب میدونید یا خود پیامبر و بقیه یه لقب دارند که صفات دارند. فرق لقب و صفت در علم اصول، اصول فقه اینه که لقب تقریبا شامل علم میشه، یعنی اون عنوانیست که در موضوع اخذ میشه. یعنی مثلا اگر ما گفتیم که برو یک عالم را بیاور، به این میگن لقب و میگن این مفهوم لقب مفهوم داره یا نداره و این بحثو میکنه. اما اگر شما بگید که برو عالم عادل رو بیار، عالم موضوع، عادل صفتشه، با اون بحث در اصول میشه، میگن مفهوم وصف. یعنی ما در علم اصول مفهوم لقب مفهوم عنوانی است که در موضوع اخذ شده، خود موضوع اگر عنوان واقع شد میشه مفهوم لقب. اگرم مثلا لذا گفتید زید رو اکرام بکن، میگیم باز مفهوم لقب، لقب زید اینجا. اما اگه صفت پیدا کرد، گفتیم زید عالم رو، یا مثلا عالم عادل رو، ماشین سرخ رو، اون صفت ها رو بهش میگیم صفت. ولی در ادبیات فرق لقب و صفت این نیست که اینجا گفتیم. در اصول لقب هر چیزی است که عنوان است و موضوع است، صفت اون چیزی است که صفت برای موضوع است. اما در ادبیات عنوان و اینا نداریم ما، چون بحثمون از بحث استظهارات و جملات که نیست که. لقب چیزی است که متعین در شیئه، یعنی وقتی کسی میگه صادق معلومه امام صادق مراده، باقر مراد امام باقره. صفت چیزیست که میتونه به این شی بگیم به بقیه هم بگیم، کما اینکه در رابطه با امام رضا لقب رضاست، ولی صفت تقی و نقی هم میگیم دیگه، الامام تقی نقی میگید تو دعا صلوات خاصه حضرت، اینم میخونید میگید الامام تقی نقی، ولی رضا صفتشه. صفت اون چیزیست که متعینه در رابطه با این، وقتی میاد او یاد آدم میفته ولا غیر لقب. اما صفت اون چیزیست که نه، میدید بسه به این فرد این صفت رو میدید به سبب وجود یک ویژگی که در او هست. اسم مطابق تعریفی که در ادبیات عرب داره به این معنا هم شامل علم میشه، هم شامل لقب میشه، هم شامل صفت میشه، هم شامل کنیه. و به همین جهت هم در رابطه با خدا فقط و فقط اسم میتواند به معنای صفت باشه، چون خدا علم نداره. علم یعنی چیزی که مظهر ذاته، ذات خدا هیچ چیزی اظهارش نمیتونه بکنه. شما نمیتونید چیزی رو به ذات اشاره بدید، چون لا اسم له و لا رسم له انت تعبیر ازش میشه دیگه، فقط با هو. اینم که دراویش به صوفی هو میکشند از باب اینکه هو فقط او، یعنی اشاره‌ای بکنید به چیزی. به همین جهت خدای سبحان علم نداره، الله علم نیست برای خدا، اسم جلاله بازم صفته، الاله یعنی اله متعینه، لقب هم نداره و کنیم نداره. کنیه نداره، خب معلومه پدر و مادر نداره، لقب هم نداره، گفتن به خاطر اینکه اون ذات باز چیزی که بخواد او رو معین کنه نشون بده. لقب کارش این بود نشون میداد، امام صادق که میگفتید ما به هر حال به اون ذات اشاره میداد، چیزی ذات رو نمیتونه اشاره بده، حتی واجب الوجود. شما تنها و تنها میتوانید با صفات به او اشاره کنید، یعنی به صفاتش اشاره کنید، به اینکه اون ذات دارای یک سری صفات هست، از جمله واجب الوجود است. حالا نکته در توجه بکنید، اینجا میرسیم در رابطه با ذات الهی که اینجا بحث اسم و ذات و اینا هست. اسماء الهی با این حساب همشون شدند چی؟ اسم یعنی صفت. اینا همشون مبین صفتی از صفات خدا هستند، مظهر ذات نیستند، مبین ذات نیستند که بخواد لقب یا علم باشن. کنی هم که در خدا اصلا فرض نداره، چون نه پدر داره نه مادر، کنی ها نوعاً به پدره، بعضاً به مادر، به جدم میتونه باشه، مثلا ابن فضال ها به جدشونه، اما در رابطه با برخی هستند که ابن مثلا ادریس، ابن فلان، از ان حالا گفته بشه اگر ابن تعبیر بشه، ولی نوعا ابو عبدالله چیزیست. بعضی اوقات هم به صورت مادرم میاد، مثل ابن بی بی تاریخ نگاره، به صورت ابنم آورده میشه، یا ام ایمن حالا مادر فلانی. خب تمام خدا اصلا فرض نداره. البته حالا این هم محل بحث هست که آیا ابنها میتونن کنیه باشن یا نکن، یه فقط با ابو امه، بایم حالا جای خودش محل بحث. اما اسماء الهی با این حساب که گفتیم فقط و فقط صفات خدا، اسماء نمیتونن مبین ذات باشه. اون وقت اسماء با این حساب دو نوع هست، یکی اسماء لفظی هست که الفاظی هستن، اسماء الحسنا ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها، با اونها بخونید. این اسماء برای ما لا الفاظن، الفاظی هستند که نشانگر مبین عنوان برای صفتی از صفات خدا، هو القادر، هو فرض کنید بصیر، هو السمیع، هو العالم، هو القاهر، اسمایی که به کار میبره. اما یه اسمایی هم وجود داره که بهش میگن اسماء تکوینی. این اسماء تکوینی که عرفا خیلی به این جور اسماء توجه دارند، میگن اون مظاهر ذاتند که دال بر وجود خدا هستند. لذا مقام اسماء و صفات که تعبیر ازش میکنن، اینا موجودات خارجی هستند، یعنی هر کدام از ما هم اسم خدا هستیم. حالا اسمها یه سری اسماء شامل است، اسمهای خیلی غنی و مستغنی و کامله، مثل عالم، مثل رحمان، که حالا با تعبیر امهات اربع ازش یاد میشه، آباء سبعه ازش یاد میشه، اساسا هم توی اون تحریر توحید مفصل زیر بحثای شرح مقدمه قیصری گفتیم که اینها رو چگونه ازش یاد میکنن، اول و ظاهر و باطن و آخر رو اسماء امهات اربع ازش یاد میکنن، اسماء جمالیه رو که ازش یاد میکنن بهش میگن آباء سبعه، خود رحمان و الله رو در یه طبقه قرار میدن، تجلی ذات در ذات چجوری. برای بار چندمه که دارم اینو میگم تو بحثای مختلفمون، دقت کنید، اسم از دیدگاه عرفا اسم لفظی نیست، موجود خارجیه. یعنی وقتی میگن مقام اسماء و صفات، یه موجود خارجی رو بهش میگن اسم، غیر ذات. ذات یه چیزه، بعد تجلی میکنه یه چیز دیگری رو پدید میآورد که اون میشه اسم. مغایرت او با ذات به همون اندازه است که مغایرت ما با اسماء و صفاته. ما چطور با هم فرق داریم؟ ما چطور با عقول فرق داریم؟ ما چطور با اسماء و صفات فرق داریم؟ اسماء و صفات هم با خدا فرق دارن. اونا وقتی میگن اسم واحد، اسم احد، اسم صمد، اسم قدیم، اسم متکلم، اسم بصیر، موجوداتی در عالم به اینها، یعنی موجودیست مثل جبرئیل، اون بهش میگن بصیر. نه اینکه اینا صفات خدا هستند به معنای اینی که عین ذاتن. اون صفاتی که عین ذاتن مربوط به مقام احدیت و مقام فوق احدیت هست. این مقام اسماء و صفات، اسماء در اونجا موجودات خارجی هست، موجودات غیر ذات هست. البته ذات تعین یافته است، حالا بحثش چی جا خودش، نظام یه چیزی هستن خارج از ذات و دقیقاً موجودات خارجی هستن، نظام به همین جهت حد دارن، حدشون اعیان ثابته میشه، بعد این اعیان ثابته تجلی انعکاس نور در این آینه اسماء و صفات موجودات بقیه را پدید میاره به سبب همین اعیان ثابته ای که حالا عرفا گفتن. الان هم نمیخوایم بحثش بکنیم چون موضوع بحثمون نیست، مراجعه کنید به محل خودش. پس اسماء الهی دو تا نکته را تعالی راجبش گفتیم. یک، اسماء الهی نمیتوانند علم الهی باشند، نمیتونن لقب برای خدا باشن و نمیتوانن کنیه باشن. اسماء الهی فقط و فقط صفات الهی است. گاهی میگیم اسماء الهی، مرادمون همین اسماء لفظی است، یعنی چیزی که ما با الفاظ به اون ذات اشاره میدیم، اونم به خودش نه به صفاتش. مثل اینکه میگیم مثلا فرض کن امام رضا تقی است، به صفت تقوای امام رضا اشاره میدیم. گاهی هم مراد اون از اسماء الهی اسماء یعنی مظهرات خارجیه ذاته، که با این حساب همه موجودات اسماء هست. پس یه اسماء حسنا داریم که ولله الله الاسماء الحسنا، اسماء لفظی فدعوه بها. یه تعبیر اون وقت در روایات داریم نحن الاسماء الحسنا، این به این معنا میشه نحن الاسماء الحسنا، یعنی ما اسماء حسنای خارجی هستیم، ما موجودیم در عالم خارج.
چطور معلوم شد که
نحن اسماء الحسنا؟ نه، این به این از این استفاده نمی کنیم که این پس اونه، اونو اثبات کردیم، اینا رو برای شاهد پیدا.
ولی الاسماء الحسنا چطور لفظی گرفتید؟
حالا اون اگر بگید اگه لفظی بگیرن، لذا گفتم اینو میتونید به هر دو برگردونید، ولی چون اون در مقام خودش گفتیم به هر دو میتونید برگردید. خب پس صفات هم به همین جهت، چون اسم همون صفت شد، صفات هم به معنای وجود معنا در ذات اگه گرفتید به معنای عین ذات مقام فوق دنا فتدلا، بهش تعبیر میکنن انقاء مغرب، لا اسم له ولا رسم له، اون مقامی است که هیچی نداره. اگرم به معنای اسم گرفتید که مقام اسماء و صفات که تو تعبیرشون از مقام واحدیت این تعبیر گرفتید، اون عین اسماءه. و اون وقت همینه که کمال الاخلاص نفی و صفاته. یعنی چی تعبیر امیرالمومنین؟ یعنی اینکه شما باید بدونید خدا این صفات هم نیستن، بالاتر از صفاته. اونجا تمام صفات هستن اما نه به حد صفتی، ولذا نیستند. تو دریا قطره نیست ولی قطره هست، وجود قطره هست اما حد قطره ای نیست، محدودیت قطره ای نیست. این نمیتونید به قطره تو دریا اشاره کنید، ولی زمین قطره هم تو دریاست. اسماء رو در مقام اسماء و صفات میتونید بهش اشاره کنید، این اسم عالمه یه وجوده، اون اسم قدیمه یه وجوده. اما در مقام ذات اسماء به حد اسمایی وجود ندارن، حد صفاتی وجود ندارن، لذا کمال الاخلاص نفی صفاتن، نفی حدود صفاتی ازش. خب حالا اگر این یه اشاره هم بکنیم، اون وقت عرفا میگفتن که ذات همون لا اسم لهو و لا رسم لهوست که وجود داره، بعد تجلی میکنه ذات در ذات، مقام احدیت پدید میاد که دوباره برای اون اسم احد یا اسم الله یا رحمان رو قرار میدن، بعد دوباره تجلی ذات در اسماء جلاله مطرح میشه که تعبیر لفظ جلاله ازش میکنن، یعنی جامع جمیع صفاته، و بعد دیگه اسامی بعدی پدید میاد تا همه موجودات دیگه به این بیان اسماء الهی میشن. چرا؟ چون همشون مظهرن دیگه، مظهر یه ذاتی است. خب یه نکته آخر این که ما گفتیم همه موجودات مظهر خدا، اما اینها همشون مظاهر یک اسمند، مظاهر یک اسم. تنها موجودی که این توانایی رو داره که مظهر تمام اسما باشه انسانه، بهشم میگن انسان کامل تعبیر میکنند اگه شد، یعنی تعبیر میکردیم اون وقت مثل یک آینه است که در میانه عالم آویخته شده. این انسان این توانایی رو داره که مظهر همه اسماء بشه، ذیل آیه شریفه و علم آدم الاسماء کلها، این همینجاست میگن به خدا به انسان تعلیم کرد اسماء رو، یعنی انسان توانایی اینو داره که مظهر همه اسماء بشه. چرا؟ چون به بقیه گفتن، بقیه گفتن نمیدونن، ادامه آیه گفتن، به ملائکه گفتن، به حتی ملائکه اینا گفتن که آقا اونها رو بدونید، اونام نتونستن بگن. نه امانت نیست، همینجا میگه اونا بهشون اعلام کرد، اونا گفتن نمیدون. یه تعبیری هم هست از امیرالمومنین، البته شعر منسوب به مولا الموحدین، ظاهرا از قرن هفتم سر کلش پیدا شده، از هز امو انکه جرمون صغیر و فیکن تول عالم الاکبرو و انتل کتاب المبین لذی چی هستی؟ به احرفهی به احرفهی یزهر المزمرو، تو اون کتاب مبینی هستی که با حروف تو خداوند اون پنهانها رو آشکار کرد. اتز اما آیا میپنداری که تو یه جرم صغیری هستی و فیکن تول عالم الاکبرو، در تو عالم بزرگتر نهفته. دوا و کفیک و ما تشعرو و دا و کمنک و ما تنظرو، دواء تو در خودته، نمیفهمی، دردت از خودته، نگاه نمی کنی. قال این هم میتونه ناظر به این باشه. خب این نکاتی در رابطه با اسم فعلا، برمیگردیم دوباره بعدا این سبه اسم ربک الاعلا، این سبه اسم، آیا تسبیح کن اسم خدا رو، اسم اعلا رو. حالا با این بیانات عرفا ممکنه اونجا ما به نوع دیگری این آیه رو با توجه بیان عرفا تفسیر کنیم و تفسیر کرده باشن، لذا اینو در ذهن فقط داشته باشیم. ما می‌خواستیم بحث اسم رو مطابق نظر عرفا بگیم، فعلا نظر تفسیری ارائه نمیدیم.
یه قبلا تو وصول بحث درباره اسم داشتیم 5 سال پیش، اونجا همین مطالب رو که فرمودید من حالا توی یه روایت رو بردم که اسم رو از وسمه گرفته بود، یعنی داغ
داغ کردن،
یعنی مهر بندگی رو بر خودم میزنم بسم الله الرحمن الرحیم.
بله بله اونم نگاش کن، الان یادم میشه. اما این تعبیر تسبیح اسم در سه آیه قرآن آمده، یکی آیه ما سبح اسم ربک، یه آیه دیگه در سوره حاقه باید بشه اگه اشتباه نکنم، که نحنو جعلناها تذکرتن و متاع اندل ببخشید این حازا لهو به حق و یقین در سوره واقع اصلا یکی از این دوتاست این نهازا لهو به حق و یقین فسبح بسم ربک العظیم که این حق و یقین است حالا اونش کاری نداریم فسبح بسم ربک العظیم اونجا به اسم رب عظیم یعنی اسم عظیم رب تصدیق کن یا آیه دیگه هم داره نحنو جعلناها تذکرتن و متاعا للمقوین فسبح بسم ربک العظیم دوباره در اون دو جا تسبیح اسم عظیم آمده در ما نحنو فی تسبیح اسم علا حالا این هم یکی از دکاتیست که بعدن باید بازش کنیم که این آیا دو تا اسمه یا ناظر به یک مطلبه آیا دو مطلب مختلف راجه بش اینم صحبت میکنیم خب وارد تفسیر خود تسبیح اسم بشیم تسبیح اسم که میگیم آقا اسم را تسبیح کن آیه اینه دیگه اسم خدا را پروردگارت را که در رابطه با رب البته سابقا صحبت کردیم این چیزی که تربیت میکنه تصدی میکنه تحت تربیت خودش قرار میده شیء رو او رو اون اسم او رو تنزیه کن یا به بیانی که دیروز گفتیم در رابطه با تسبیح اسم او را از اعوجاج و انحراف مبرا اعلان کن یا اعلام کن به این که اسم او از هر اعوجاجی به دور است و او بر مدار حقیقت و راستی و درستی است یا این که بگیم نه اینجا اسم گفته ولی مراد تسبیح خود خداست اسم در حقیقت وسیله است که ما با او به مسما توجه بکنیم سبح اسم ربک الاعلا یعنی سبح الله دو احتمال درش هست یکی بگیم سبح اسم ربک یعنی سبح سبح عبدک ببخشید سبح ربک خود رب را تسبیح کن حالا چرا گفته اسم اسم ناظر به مسماست یکی بگیم نه نمیخواد بگه که رب را تسبیح کن میگه اتفاقا اسم رب را تسبیح کن این دو احتمال هر کدوم رو ببینیم معناش چیست و پیش بریم و اصلا ببینیم آیا میتونیم معانیش رو به هم برگردونیم یا نه قبل از اینکه ادامه بدم یه بحثی رو دیروز گفتیم آقای ذکاوت زحمت کشیدن مطلب امام رو از چهل حدیث آوردن بله من البته دیروز اعلام کردیم که اینجا در رابطه با تسبیح دو مطلب وجود داره یکی این که بگیم تسبیح که ما بیان میکنیم چون نمیتونه تسبیح یه تفعیل یعنی قرار دادن شی در مسیر صحیح در رابطه با خدا این محاله که ما خدا را در مسیر صحیح قرار بدیم گفتیم وقتی نمیتونیم معنای حقیقی را بگیریم لاجرم باید به دو معنا بیاریم هر دو هم معنای دوم حالا اگرم نگیم مجازی است هر دو معنای یه مقدار دوم حقیقی است یکی این که بگیم یعنی اعلام کن که خداوند از هر عیبی مبراست و بر مسیر صحیح است یکی این که نشان میدهد یا نشانه است برای این که خدا در مسیر صحیح است فارغ این دو تا هم گفتم شعوره در اعلام معلن و معلم دارای شعوره دارش عن شعورن اعلام میکنه در حالی که در نشان دادن یا نشانه بودن که بعضی از دوستان دیروز گفتن مثال بهتری بود نشانه بودن نه این شعور درش نیست شعور بیننده است نه شعور گوینده. خب در گوینده شرط نیست. این یعنی که هر شیئی نشانه است برای اینکه خداوند از عیب مبراست. آیه ذکاوت که آورده بود متن رو از امام، ایشون به ملا صدرا نسبت داده که ملا صدرا گرایش دومی داره، میگه تسبیح به این معناست که خب ما نایده بودیم الحمدلله معید پیدا کردیم. امام البته ملا صدرا اشکال گرفته و گفته نه، حالا شما در این گرفتی یسجد چی میگی؟ ما در مورد خدا هم داریم که برای خدا همه چیز سجده میکند، پس اون هم شعوره. یه نکته توجه بکنید، ما اگر بخوایم بگیم نمیتوانند موجودات تسبیح عن شعور بدهند، اشکال وارده. شما میتونید بگید آقا نه میتونن. چرا؟ چون علم هر جا هست، اونجاییست که وجود است، هر وجودی به سعه خود شعور داره. اما ما ممکنه بگیم اینجا نمیگوید آن را. دقت کنید بین این دوتا فرق ها. یکی بگه آقا نه نمیخوایم بگیم نمیشه، این دلالت بر اون نداره، یعنی شما این رو لزوم نداره بر اون معنا همش بکنید که بیایید اعتراض بکنید به این که نه الا و لابد همونه. بله ما نمیخوایم الان بگیم طبق مبانی فلسفی نمیتواند موجودات به اندازه وجودشون شعور داشته باشن. حالا این جای خودش میگیم این لفظ این توانایی رو نداره که در شعور خوابیده باشه، میتونه با نشانه بودن بیان بکنه. خوبی تمام، برگردیم به بحث خودمون. ما اولین معنا رو معانی متعددیست، احتمالاتیست که حالا دونه دونه میشماریم، فاصله میفته تا روز شنبه، بریم ببینیم تا چند تا معنا میتونیم بر اینجا بیاریم. اولین احتمال بگیم مراد اینه که اسم خدا را تسبیح کن، و مراد اینه اسامی اختصاصی که مربوط به خداست روی غیر خدا نذار. این یه شاهد خیلی خوبی هم داره و اون آیاتیست که در رابطه با بت هاست. فقد رعا من آیات ربه کبرا، آیات رب کبرا شو دید، یعنی آیات کبرای رب رو دید. افرعیتم اللات والعزا و منات ثالثه اخرى و منات ثالثه الاخرى. بعد یه ذره جلو تر بیایید میگه ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آبا. این نکته توش هست، به این توجه کنید. ببینید لات یعنی چی؟ لغت لات، لات بازی رو بذارید کنار، لغت لات خیلی ها گفتن لات همون الله، اللات همون الله به معنای خدا، عزا همون عزیزه، ولذا این دوتا اسم اسماء الهی بودن. میگه نذارید رو بتاتون. چرا رو بتا میذارید اسم خدا؟ ولذا هم در اینجاش فارغ انداخته اللات و العزا، بعد منات رو ورده و مناتن ثالثه الاخرى فاصله نداره، چون منات این همچه اسمی نداره. البته در رابطه با اینکه لات اسم به معنای الله باشه یه قوله، بعضی ها گفتن لات به معنای معبوده، اللات تو الف لام میاد، الف لام تعریف، مثل الاله که علی تعریف گرفته، یعنی معین. در رابطه با لات البته معانی دیگه هم گفتن، هم گفتن از لواس، لوا به معنای تاب دادن، تواف کردن، این چیزی که دورش تواف میکنند. یه ادم گفتن این از لته است، لته یعنی آرد کردن، علت این بوده یه صخره‌ای بوده که قبل از اینکه این بوتو بذارن روش، یه پیرمردی اونجا میشسته آرد میکرده گندم رو، به این جهت بهش گفتم علات، یعنی اون بوت و اون صخره. حالا ولی اگر ما معنای اول رو بگیریم، یعنی میگه آقا علات که همون الله باشه، که تایشم به جای فقدهه گرد تای بزرگ آورده میشه، میگید اینو مراقب باشین رو کسی دیگه نذار، سب به اسم رب کل اعلا، اسم خدا رو تنزیه کن، رو چیز دیگه قرار نده. حق نداری به کسی دیگه بگی رحمان. این اهل سنت خیلی در اینجور اسامی که ما خیلی هم راحت میذاریم حساسن، مثلا مجید نمیذارن، عبدالمجید میذارن، رحمان نمیذارن، رحیم نمیذارن، عبدالرحمن، عبدالرحیم، میگن اسما رو قرار ندید. کمان که ایش کس بچهش الله نمیذاره، عبدالله میذاره. البته بی خود میگن به خاطر جهت دیگه، چون اسامی هم خیلی باشن، مثلا علی خب میذارن، علی هم از اسما الهیه دیگه، ما علی هم میذاریم. به احتساب او نذارید، به احتساب او مراقب باشید به کسی با الف لام حداقل الله. حالا گفتیم عزام باز از عزیز، عزیز از اسماء الهیه، اسم بطی رو عزا نذارید. منات البته نامه صخره‌ای بوده در صفا، که یه صخره‌ای بوده، او بط خاص روی اون صخره بوده، شون گفتن منات. ولی خب عزا از اسامی الهیه. سب به اسم ربک الاعلا یعنی مراقب باش الله و عزیز و اینها رو روی بقیه چیزها قرار نه. از باب این که اصلا نباید این کار و اسامی خدا مال خداست، نباید به غیر خدا بدید. این بعضی هم گفتم که منات اسم یه درخت، عزا اسم یه درختی بوده، عزا اسم یه درختی بوده که پیامبر خالد ابن ولید رو فرستاده و او رو قطع کرده. روایتشو نگاه بکنید، روایت جالبی هم هست، یه وقتی قطعش کرد ازش شیطانی که یه شکل خاصی داشت اومد بیرون و شیه زد و رفت بیرون. و بعد این هم شعری خوند که یا عزا کفرانک لا سبحانک، یا عزا کفرانک، یا عزا کفرانک لا سبحانک، لقد رأیت الله قد اهانک، من دیدم خداوند تو رو اهانت کرد، پست کرد، خار کرد. این شعرم حضرت مستطاب خالد ابن ولید خونده. عزا نامه یک درختی بوده که خب میگه نذارید رو اسامی خدا رو روی اینا نذارید، به خصوص وقتی که میخواید معبودیت بر اونا قائل بشید، یا حالت معبودتون بشن، عبودیتی بکنید. پس معنای اول سب به اسم رب کل اعلا خیلی رو گوستنده، یعنی اسامی خدا رو به غیر خدا ندید. حالا اگه یه مقدار توسعه بدیم، اون مقداری که گفته شده نداره، ولی ما بقیش هم نگید به کسی و اسمش الله نذارید، اسم نفر بذارید الله، نه نمیتونید بذارید، نه اسامی بدید. یا مثلا فرض بفرمایید در رابطه با مسیلمه کذاب، که قبلا قصه هاشو اینجا نقل کردیم مفصلیه، مسیلمه اسمش بوده مسلمه، ظاهرن مسلمونا از باب تصغیر بهش گفتن مسیلمه. حالا مسلمه کسی هم بوده آمده و در مدینه ظاهرن با پیامبر هم ملاقات کرده، بعضی ها میگن مسلمان شد، بعضی ها میگن مسلمان نشد. بعد رفت و به پیغمبر گفت نگاه کن خلاصه ما با هم شریکیم، من انکار نمی کنم نبوت شما رو، ولی خلاصه حاجی انا شریک، ما هستیم. حتی گفتن به پیغمبر گفته منو بذار به عنوان جانشین تا منم ایمان بیارم. این مواردی هم میگن که مثلا بعد با یه زنی ازدواج کرد که اون زنم سجاح که اشتباه نکنم اسمش، با اون زن هم ازدواج کرد، اون زنم مدعی نبوت بود، اینا با هم یه پیغمبر با پیغمبر ازدواج کرد. بعد محریه اون ازدواجش رو این بود که نماز صبح و نماز آخر شب رو برداشت. گفت دیگه حالا این نماز از بقیه مؤمنین برداشته شده. این مواردی هم نسبت میدن که اینا رو حتما باید با تحفظ در نسبت برخورد کرد. مثلا گفتن خمر و زنا و اینا رو آزاد کرده بود، گفته بود اشکال نداره و اینا، که حالا معمولا اینجور نسبت‌های خیلی مستعجل رو معمولا تو تاریخ به هم زیاد میدن. یا مثلا گفتن این خیلی هر کاری میکرد معجزه بکنه چپه میشد، رفته بود آب دهان انداخته بود به یه چاهی که آبش زیاد بشه آبش خوش شد. یا یه بچه اومد دست کشید به سر بچه، بچه کور شد. یه زمینی رفت دعا خون توش، اون زمین قبلا یه تک و توک علفی توش در میومد خوش شد. این هم حالا اگر نقل اقوالش درست باشه. خب این یکی از مواردی که درش وجود داره، اسمش رو گذاشته بوده رحمان یمامه. رحمان یمامه که این خب میگه نباید سبه اسم رب بکره، الان اسم رحمان رو خودتون نذارید. البته خیلی ها گفتن قبل از اسلام اسمش رحمان بوده، ولی حالا حداقل این که در دوره اسلام این اسامی که مخصوص به خداست رو شما روی خودتون قرار ندید. این دوره ابوبکر هم بوده که اتفاقا خالد ابن ولید رفته باش جنگیده و کشتنش، همین مسیلمه کذاب رو، قاتلش هم به شخصیت خیلی مهمیه، یه وحشی که حمزه رو کشته، همون وحشی که حمزه رو کشته این مسیلمه رو هم اونجا زده و میگن یکی از اقوال اینه که او کشته. خب این قول اول. پس اول از همه دو تا شاخه بزرگ شد، سبح اسم ربک الاعلی. شاخه اول این که تسبیح اسم کنید، شاخه دوم که بعداً بهش میرسیم تسبیح خود خدا کنید. اما حالا چرا گفته اسم از باب عنوان مشیر؟ شاخه اول، احتمال اول این که تسبیح اسم کنید یعنی اسم خدا رو، اسماء مخصوصه خدا رو روی غیر قرار ندید. یه شاهدی هم گفتم براش پیدا کردیم، اینجا کسی نگفتان ما پیدا کردیم، داریم از عبارت ها میاریم، همین آیه افرعیتم اللات و العزا که بعد تعبیر بعدش انهیه الا اسما اون سمه، به اینا اسم گفته. شاید شاهد خوبی برای این باشه که این اسما با این اسم بیاد. حالا احتمالات بعدی انشاءالله روز شنبه.